أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سلام عليكم، تقبل الله أعمالكم، صيامكم، صومكم، قراءات قرآنكم، نومكم، نومكم، نوم الصائم، النوم فيه عبادة، نومكم فيه عبادة. به هم شکل انشاءالله خداوند به همه ما بیش از پیش توفیق مرحمت نماید. عارف، عالم، آگاه به مباحث دینی اسلامی بشویم و سپس عامل بشیم انشاءالله، و از فرصتهای ویژه استثنائی بیشترین استفاده و بهره‌مندی ببریم. ماه مبارک رمضان، شهر الله، یکی از فرصتهای ویژه استثنائی هست. تا چشمم به هم بزنی تمام شده هست. هر کس باید به اندازه ظرف وجودی خودش هم استفاده بکنه و در صدد توسعه ظرف نفسانی خودش در این ماه باشه، و انشاءالله سعی کنیم در شب قدر بهترین، بیشترین، کمن و کیفن خیرات برای ما به دست آقا امام زمان علیه السلام امضا بشود در سال آینده. در ماه مبارک امسال، سال 1402 شمسی، در خدمت شما هستیم با یک بحث فقهی تحت عنوان یک قاعده. قاعده المؤمنون عند شروطهم. بحث اجمالی در این جلسه، یک سیر اجمالی راجع به این قاعده داریم، و انشاءالله خدا توفیق بده تفصیلا وارد مباحثش خواهیم شد. در ارتباط با این قاعده چند تا سرفصل عرض میکنم شبیه پایان نامه ای. یکی تبیین موضوع بحث، دو جهات بحث که در ضمن بیان موضوع جهات بحث مطرح خواهد شد، دامنه بحث، ریشه این بحث، مفردات این قاعده، اون چی که از این قاعده استفاده میشه. دامنه بحث در فقه و در حقوق، اهمیت این بحث، اهمیت طرح و تحقیق پیرامون قاعده المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم، منابع این بحث و نمونه های تطبیقی، تطبیقات مطرح خواهیم کرد. در ارتباط با مفاد این قاعده اجمالاً، حالا قطع نظر تخصصیش و جزئیاتش، فرمودن که یکی از قواعد فقهی معروف و مشهور المؤمنون عند شروطهم هستش. حالا در آینده انشاءالله به جزئیاتش خواهیم پرداخت، خصوصا اگر خواسته باشیم یک نگاهی بکنیم به کاربرد این قاعده، باید دقت بیشتری داشته باشیم. کاربرد این قاعده، مثلا این قاعده در بحث صحت قراردادها بهش تمسک شد. مرحوم شیخ برای صحت بیع به المؤمنون عند شروطهم تمسک فرمودند. در بحث معاتات، برای صحت بیع معاتاتی به حدیث المؤمنون عند شروطهم استدلال فرمودند. و تقریبش ان شاء الله خواهیم گفت طبق مبنای مرحوم شیخ، که مثلا حکم وضعی استقلال در جعل نداره، انتزاعی هستش. خب میبینیم این المؤمنون در صحت قراردادها، در صحت بیع بهش تمسک شد. یه قدم جلوتر میبینیم که برای لزوم قراردادها، در بحث اصالت و لزوم در قراردادها، باز به المؤمنون عند شروطهم تمسک شده است. خب هم حکم تکلیفی بهش استدلال شده و هم به حکم وضعی. خب باید در درون این قاعده این قابلیت باشه، علل مبنا که مفاد المؤمنون عند شروطهم متکفل و متحمل این دو حکم باشه، با ظرافت کاریایی که داره. آیا استعمال لفظ اکثر از معناست؟ آیا یکی اصله، یکی فرع و انتزاعی هستش؟ اینا برگشتش همش به مفاد این قاعده، مضمون این قاعده هستش. یکی از مباحث مهم در این قاعده مفردات این قاعده است، خصوصا کلمه شرط، شروط، که مفاد شرط چی هستش؟ مفاد شرط چیه؟ آیا منحصر به شروط ضمنی هستش یا شرایط ضمن عقد رو میگیره؟ شرایط ضمن عقد رو و شرایط ابتدایی رو آیا منحصر است به شرایط ضمن عقد یا شرط ابتدایی وعده رو هم میگیره؟ خب این خودش برگشت به مفاد این قاعده است. البته یه تذکری بدیم، حالا اجمالیه، اگر کسی جماع هو الحق نظرش بر این باشد که این قاعده یک قاعده تعبدی تأسیسی نیست، یه خودش یکی از مباحث مهمه، آیا این قاعده قاعده تعبدی است، تأسیسی و یا امضایی ارشادی است؟ اگر کسی مفاد قاعده المؤمنون المسلمون رو یک مفاد امضایی ارشادی عقلایی بگیرد، به نظر میرسه ضم کردن در مفردات المؤمن یعنی چه، شرط یعنی چه، یه مقداری مناسب نیست. مثلا اگر کسی نظرش این باشه کما هو الحق که عمل به تعهدات، عمل به شروط یک امریست عقلایی هستش، حالا ارتکازن و عملن، دیگه به نظر میرسه ضم کندن در این کلمات یه مقداری مناسب نباش. خب اینم برگشت است، برگشتش به دامنه این بحث هستش، دامنه این بحث در فقه، در مباحث حقوقی. ریشه یابی این قاعده، یکی از مباحث مهم، ریشه یابی این قاعده هستش که عرض کردم، آیا تعبدی تأسیسی است یا عقلایی ارتکازی هستش. البته برخی تعبیر به عقلی هم کردم. بحث دیگر در ارتباط با مدرک این قاعده هستش، مدرک این قاعده هستش که آیا مدرک این قاعده روایاتی است، همینطور که مثلا بعضی از بزرگان فرمودن الاولا فی مدرکها و خوا امورون، الاخبار روایاتی داریم، من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله، روایاتی مرحوم شیخ خور در وسائل آورده است در جلد 12 در بحث خیارات. آیا مدرک این قاعده روایات متنوع هستش و دنبال سندش بگردیم، برگردونیم اینها رو به تواتر، تواتر معنوی، تواتر اجمالی، و یا نیاز به این بحث ما نخواهیم داشت اگر گفتیم مدرکش عقلایی است؟ ولی اگر کسی گفت مدرکش تعبدی است، خب نیاز به تحقیق در روایات همسوی با این قاعده باید تحقیق بشه.
برخی مبانی قاعده شروط رو، مبانیش رو از شروع کردن از کتاب قاعده المؤمنون عند شروطهم، خودش یک قاعده است، بخشیش روایاته ولی ریشهش مثلا به کتاب است. فرمودن اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، اوفو بالعهود، ریشه مبنای قاعده شروط هستش. این خودش یک دیدگاه هستش. در ادامه برخی مفاد این قاعده رو، یعنی به عبارت دیگری ما میتونیم عنوان بحثمون رو قاعده قرار بدیم، پشتوانه این قاعده رو کتاب قرار بدیم، اوفو بالعقود باشه و نظیر این، یا پشتوانه دیگر، مدرک دیگر این قاعده روایات متعدد باشه. حالا المؤمنون داریم، المسلمون داریم، به عبارتهای مختلف، روایات مختلف، مدرکش آیات باشه، روایات باشه، این قاعده فقهیه. و می شود مدرک این قاعده فقهیه رو همون بنای عقلا، ارتکاز عقلا، ارتکاز و عمل عقلا، هم ارتکازان و هم عمل در خارج عمل میکنن به تعهدات، به شروط خود. قاعده المؤمنون عند شروطهم. یه بحثی هم از راجع به بحث جنبه نحوی ادبیاتی این قاعده، قاعده المؤمنون المسلمون که در روایات متعددی آمده هستش، زومم بکنیم روش به عنوان تعبد. الف و لامش مثلا دلالت بر چی داره؟ جنس هست، عهد هستش، آیا عموم استفاده میشه؟ آیا شروط هم چگونه دلالت بر عموم میکنه، افاده عموم میکنه که بگیم همه مؤمنا پیش همه شرط ها به همه شرط ها باید عمل بکنن؟ مثلا گفتن جمع مضاف شروط هم. اینا جهاتیست که در این قاعده، در این قاعده باید مطرح بشه. منابع مطالعاتی هم فراوون هستش، کل کتاب های تقریبا که قاعده فقهی نوشتن متعرض این قاعده شده هن. مثلا قواعد فقهیه مرحوم آقای بوجنوردی جلد 3 صفحه 218 به بعد، 218 به بعد. بعد وسائل جلد 12 صفحه 353 متعرض روایات شده هستش. در بحث مکاسب مرحوم شیخ موج میزنه این بحث، هم در بحث صحت معتاد، هم در بحث صحت بیع و معتاد و هم لزوم بیع موج میزنه. و در اونجا میتونید مراجعه بفرمایید به بحث حواشی، حاشیه مرحوم سید، مرحوم اصفهانی، مرحوم آخون. منابع خوشبختانه راجع به این قاعده فراوان هستش. در دروس خارج بزرگان، در دروس خارج بزرگان اساتید مازین، اساتید حاضرین این بحث مطرح شده استش. مقالات متعددی در این زمینه، در این ارتباط این قاعده نوشته شده است. بله، درس خارج حضرت آیت الله مکارم، درس خارج آیت الله سبحانی این بحث ها مطرح شده. فضلا های معاصر هم این رو مطرح فرمودن. بنابراین از نظر منابع بحث هم ما مشکلی نداریم. خب بحث دیگری که هست، این دامنه بحث بسیار وسیع هست، آیا هر شرطی، المؤمنون عند هر شرطی، المسلمون عند هر شرطی، شرط خلاف کتاب و سنت، شرط فاسد، در ادامه به مناسبت، حالا که بگیم عمل به هر شرطی لازم الوفا هست، اونجا یه بحثی مطرح شده است که موارد استثناء هم داریم الا اون یه بحثی دیگه میریم در عقد استثناء مستثنا که چه چیزهایی استثناء شده استش. اونجا به این مناسبت یه بحث مطرح میشه، شرایط صحت شرط. حالا که به هر شرطی باید عمل بشه، به شرط مؤمن باید پایبند باشه، آیا تمام شروط یا موارد استثنایی هست که مرحوم شیخ و دیگران فقها در بحث مکاسب متعرض شدن به بحث موارد استثنایی. مثلا فرمودن شرط باید مقدور مشروطون علیه باشه، شرط باید شرعن مجاز باشه، جایز باشه، غرض معتدون به اقلائی داشته باشه، مخالف کتاب و سنت نباشه و شرایطی از این چنین بحث شده است در ادامه بحث مفاد این قاعده، موارد استثنایی که در این قاعده مطرح شده است. یکی از بحث هایی که در مفاد این قاعده بیان موضوع باید مد نظر باشه این استش که اگر با شرطی مخالفت شد، مؤمن باید به شرطش پایبند باشه، المؤمنون عند شروطه. حالا اگر چنانچه تخلفی شد، اگر تخلفی شد، مؤمن به شرط خودش عمل نکرد، تخلف کرد، در فقه حال مطرح شده آیا موجب خیار میشه یا نه موجب بطلان عقد میشه؟ اگر مخالفت با شرطی شد، آیا این مخالفت موجب خیار میشه، تخلف شرط، یا نه بالاتر از اون موجب بطلان عقد میشه؟ و در کجاها مثلا میشه تفصیل داد؟ در برخی از موارد فقط خیاره، در برخی از جاها موجب بطلان عقد میشه. و یا در حقوق هم میشه که پشتوانه و ضمانت اجرایی این وجوب وفا به شرط چی هستش؟ این هم یکی از مباحثی هستش که در مفاد این قاعده باید مطرح بشه که البته مطرح شده است. ولیکن باز تکرار میکنیم یک مبنای سایه بر همه این مباحث میافکند، بر همه این مباحث سند و مفاد و دلالت، و اون نستش که دیدگاه شما راجع به وفاء به شرط، حالا شرط منحصر بگیم در ضمن عقد یا نه شرط اما از ضمن عقد و ابتدایی، یا شرط اصلا خود قرارداد هم یک شرطی باشه، دیدگاه محقق باید راجع به این قاعد، مبنای این قاعده باید مشخص بشه که اصلا مسیر عوض میشه. که اگر دیدگاه این شد که لزوم و عمل به شرط یک امر عقلایی ارتکازی فرادینی هستش، خیلی از بحثا دیگه مسیرش عوض میشه، مسیرش عوض میشه، مگر اینکه انسان دیگه بره متمرکز بشه در ارتکازات عقلایی، بناء عملی عقلا و محدوده عمل به شرایط رو از اونجا کشف بکنه، البته به ذمیمه برخی از موارد تعبدی. مثلا فرض بکنید شرط مخالف با کتاب و سنت، امیدی که در دیدگاه عقلا به این معنا نیست، اقلا در چه حیث تعبدی زیاد در اونجا دیگه نقش آفرینی نمی کنه، به هر شرطی میگن عمل کن، خلاف کتاب باشه، خلاف روایات باشه، خلاف شعر باشه. مگر برخی از این مباحث دیگه برای محقق مورد نیاز خواهد بود مثل شرایط صحت شرط برخیش، اما مقدور بودن دیگه شرعی نیستش، منفعت عقلایی داشته باشه شرعی نیستش. دیدگاه و نگاه متفاوت خواهد شد، مسیر متفاوت خواهد شد، و لذا می شود انسان از ابتدا این شناژبندی رو و این مبنا رو تأسیس بکنه و یا دو مسیری حرکت بکنه. برخی فرمودن اگر کسی مسیرش بر این باشد که این بحث ای قاعده قاعده عقلایی است، نیازی به این مباحث نیست، ولیکن ما انشاءالله با هر دو بال حرکت میکنیم، هم بنابراین که بگیم تعبدی است و هم بنابراین که ارتکازی عقلایی هستش، هر دو حرکت قائم کرد و در مباحث تحقیق خواهیم کرد. مثلا فرض بکنید شرط المؤمنون عند شروطهم، خب عده‌ای از فقها رفتن در واژه شرط، واژه شرط تحقیق کردن و متعارف هم هست، به عرف مراجعه کردن، به لغت مراجعه کردن، کلمات مرحوم شیخ هم هست، شرط ابتدایی، شرط ضمنی. ما در هر دو جهت حرکت خواهیم کرد، بنابراین که این قاعده عقلایی باشد خواهیم گفت نیازی به واژه شناسی کلمه شرط نداریم، واژه شرط ما نیازی نداریم. به حضور شما عرض شود که بله، اگر کسی اینو تعبدی گرفت و پشتوانش رو تعبد، میتونه وارد این بحث بشه و تحقیق بکنه.
یکی از مباحثی که در بحث شرط المؤمنون انده شده ضمن این قاعده بحث میشه، اقسام شرط هستش. شرط داره تقسیماتی از زوایای مختلف هستش، مثلا شرط ابتدایی داریم، شرط در ضمن عقد داریم، ضمن عقد لازم، ضمن عقد جایز، شرط صحیح، شرط فاسد، شرط مفسد. صحیح و فاسد و مفسد اینا تقسیماتی که مربوطه به شرط هستش و احکامی که متضمن شرط خواهد شد. از زاویه دیگری تقسیم میکنن شروط رو به سه قسم: شرط صفت، شرط غایت و شرط فعل، و احکامی برش متفرع میشه. در اینجا بحث میکنن که احکام شرط صفت چیه؟ تخلف اگر بشه، شرط غایت احکامش چیه؟ شرط فعل احکامش چی هستش؟ احکام این شروط رو در پایان این قاعده مطرح میکنن، بحث میکنن. در مجموع این قاعده یک قاعده کاربردی فقهی حقوقی هستش و خوبه که محقق مبانی خودش رو، هم مبانی اصولی فقه اصولی خودش رو و هم مبانی فقهیش رو پیوند بزنه به این قاعده، و یه قاعده شسته رفته کامل جامع تأسیس کنه و بتونه در فقه و حقوق ازش استفاده بکنه. خوشبختانه عرض کردیم منابع هم فراوان هست. یکی از بهترین منابع برای دوستان، منابع مطالعاتی، این بحث قواعد هست در نرم افزار فقه. مستحضر هستید این نرم افزار جامع فقه اهل بیت علیهم السلام، همون سمت راست 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 در ستون ابتدایی ترین ستون نوشته کتابها، جستجو، قرآن، آیات، ارتباط، ابواب، قواعد. در نرم افزاری که ما داریم جامعه فقه، انتهای سمت راست یه ستونی هست، اونجا نوشته قواعد. اون رو کلیک بکنید، هر جا المؤمنون عند شروطهم و امثال اینها آمده است، آدرس هاش و منابعش آورده است، از کتاب شریف کافی باب الشرط و الخیار فی البیع، باب شرط فی النکاح، باب شرط در خیار، اینها از کتاب شریف کافی شروع میشه
شرط در نکاح از خلاف من ملک نصابا فباعه قبل الحلول بالخیار در اونجا آورده است. این بحث منابع این قاعده رو اینها زحمت کشیدن آوردن تا میرسه به کتاب‌های معاصر به حضور شما، قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی و امثال. اینم منابع فقهی که در اختیار شما گذاشته شده است و چیزی کم و کسری نداره الحمدلله از حیث منابع. منابع هم عرض کردیم، یکی این بحث‌های نرم افزار هستش، دو سایت های مراجع رو من به اینا عنایت دارم، ببینیم دوران معاصر چه مطالب مازادی راجع به این قاعده دارند. اینا رو مطالعه بفرمایید، ملاحظه بفرمایید. در مجموع میخواییم یه چیز جدیدی، یه بحث جدیدی تازهی باشه، حالا چالشی بگیم جدید باشه تازه باشه راجع به این قاعده و دامنه این قاعده. اگر رفقا همت کنن، من درخواست میکنم از ابتدا دامنه این قاعده رو در سایر مکاتب، مثلا در بحث‌های حقوق بین الملل، حقوق تجارت، در کتاب‌های دیگر هم اگر برای من بفرستید منابعم، من خوشحال میشم که ببینیم چه نگاهی، البته شاید ادبیاتشون مختلف باشه، چه نگاهی اونها به این قاعده دارند و ماها فقهای ما، محققین ما چه نگاهی به این قاعده دارند، اشباه و نظائر این قاعده رو پیدا بکنیم. من خواهش میکنم رفقا به زحمتی بکشن، تتبعی داشته باشن راجع به منابع مطالعاتی و از منابع مطالعاتی نقب زده بشه برای ورود به بحث و یه بحث تطبیقی بشه. اگر بشه این بحث یه بحث تطبیقی باشه، مقایسه‌ای، افق فکری فقهای ما، حقوقدانا، حالا حقوقدانای اسلامی، حقوقدانای غربی مقایسه بشه، یه شاید حرف جدیدی باشه، نگاه جدیدی باشه، هم مقایسه بکنیم، بحث مقایسه‌ای با فقه اهل سنت و هم با حقوقدانهای شیعه اسلامی خودمون، آقای کاتوزیان، دکتر امامی، و هم با حقوقدانهای اسلامی، کتابای حقوقی اسلامی، و بالاتر حقوق غرب، با اونها هم یه بحث تطبیقی بشه، کار بشه، اشباه و نظائر این قاعده پیدا بشه. خوب استش یه نگاه جامعی به این قاعده داشته باشیم و در پایان هم خدا توفیق بده موارد کاربرد و تطبیق این قاعده هم احصا کنیم به اندازه توان و فرصت، که این قاعده المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، این قاعده در کجاهای فقه از اجتهاد و تقلید، عبادات، معاملات بنی اخص، معاملات بنی اعم، سیاست، حکومات تطبیق شده استش، که البته نتیجه هم میشه که خب میشه یه قاعده ای مثلا دیگه، چون ما از اول گرفتیم این قاعده فقهیه، قاعده فقهیه و ثبت الاش سمن خوش. این هم خوبه در پایان بحث تطبیقات، که البته هست تطبیقات و کاربرد این قاعده در فقه. من خواهشم دارم که یک فهرستی تهیه بفرمایید از قاعده شروط برام بفرست، خوشحال میشه. من الان جنبندی بحثم این شد که یک نگاه اجمالی به قاعده ای از قواعد فقهیه، نگاه اجمالی بود، اهمیتش، به اصطلاح جهات بحث، بیان موضوع، منابع. من خواهشمه که رفقا یه صفحه کلیات بحث رو به یه شکل منطقی پایان نامه‌ای برام بفرستید. خوشحال میشه که مباحثی که در قاعده المؤمنون مطرح شده و یا باید مطرح بشه اینا برام بفرستید که طبق اون مباحث انشاءالله حرکت کنیم. این یک سیر اجمالی از نگاه کلی به قاعده ای از قواعد فقهی به نام قاعده شروط. انشاءالله در جلسه بعد به تفصیل به این قاعده خواهیم پرداخت به اون الله تبارک و تعالی. ما را از دای خیر فراموش نفرمایید، جامع باشیم، هم درس ها رو بخونیم، هم عبادت داشته باشیم، قرائت قرآن و به خانواده برسیم، بحث جامعی باشه، زندگی جامعی باشه و انشاءالله که بیش از پیش موفق و معید باشیم همه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.